اندی که به نام مثل‌های شیرین پارسی که از گذشته تا هنوز برایمان به یادگار مانده و ما آن را در برنامه یک حکایت یک مثل پیشکش شما بزرگواران می‌کنیم. پس بشنوید و انشاءالله بهره ببرید.
زخم زبان و حرف مردم شنیدن از جمله موضوعاتی که در مثل‌های پارسی به اون بسیار اشاره شده. در این زمینه باید از این مثل یاد کنیم که در دروازه رو میشه بست، دهن مردم رو نمیشه بست و بسیاری مثل‌های دیگه از جمله مثلی که همکنون داستانش رو میشنوید. آوردند که هنگامی در آبگیری دو مرغابی و لاک‌پشتی زندگی میکردند. آنان به سبب همسایگی دوست و همپیمان شده بودند و هر روز ساعتها در کنار یکدیگر روزگار می گذراندند. اما سالی چنان شد که ابرها نباریدند و همه جا به خشکی گرایید و چنین بود که در آب آن آبگیر که مایه زندگی آنان بود کاستی پدید آمد و آنجا نیز رو به خشکی گرایید. آن دو مرغابی که زندگی بدون آب برایشان ناممکن بود، روزی نزد لاک پشت آمدند و گفتند ای دوست گرامی، مدتها در کنارت بودیم و از تو جز نیکی ندیدیم، ولی اکنون برای دیدار پایانی آمده ایم و قصد رفتن از اینجا داریم، زیرا بی آبی زندگی ما را تباه می کند.
سنگ پشت که چنین شنید از درد دوری نالید و از چشم اشک بارید. پس با اندوه به هر دو مرغابی گفت ای دوستان نازنین، شما نیک می دانید که نیاز من به آب کمتر از شما نیست. از آن گذشته زندگی بدون شما یاران یک دل برای من سخت و جانگداز است. بنابراین هر جا که می روید مرا هم با خود ببرید. دو پرنده به سنگ پشت چشم دوختند و گفتند بدان که ما هم تو را بسیار دوست داریم و بی تو در هیچ جا به ما خوش نمی گذرد، ولی چه کنیم که ما را بال پرواز است و تو را نه؟ پس چگونه می توانیم با هم سفر کنیم و به جایی برویم؟ لاک پشت با چشم گریان گفت بله این را نیک می دانم و اندوه من نیز به همین سبب است که چرا مرا بال پرواز نیست، ولی با این همه از شما می خواهم که اندیشه ای کنید و برای این مشکل چاره ای بیابید.
مرغابی ها با دیدن چشمان عشق بار سنگ پشت تنها گذاشتن او را سزاوار ندیدند و برای حل مشکل اندیشه ای کردند و راهی یافتند. پس به لاک پشت گفتند ای دوست، چاره آن است که چوبی بلند برداریم و هر یک از ما دو پرنده یک سر چوب را به منقار گیرد و تو نیز وسط چوب را در دهان گیری و از زمین به پرواز درآییم. بدین سان ما پرواز کنان تو را به جایگاه خود می‌بریم. ولی این کار شرطی دارد و آن شرط نیز مربوط به توست. لاک پشت که از شنیدن این خبر بسیار شادمان شده بود گفت چه شرطی؟ هرچه باشد با جان و دل میپذیرم. پرنده ها گفتند ما در راه از بالای شهرها و روستاهای گوناگون میگذریم و صد البته مردم با دیدن ما سخنانی میگویند و ممکن است برخی از آنها برای ریشخند ما باشد. بنابراین قول می دهی به سخنان کنایه آمیز مردم بی اعتنا باشی و دم نزنی؟ سنگ پشت مشتاقانه گفت آری، قول می دهم که هیچ نگویم و لب نگشایم.
دو پرنده که چنین شنیدند شاد شدند و در دم چوبی آوردند و سفر آغاز کردند. آنان پرواز کنان رفتند تا به آسمان شهری رسیدند. مردم آن شهر با دیدن لاک پشت و مرغابی ها شروع به سخن گفتن و خنده و شوخی کردند. یکی می گفت سنگ پشت را ببینید که مانند پرندگان به پرواز در آمده. و دیگری می گفت آخر یکی نیست بگوید ای جانور بیچاره، تو در روی زمین به زور راه می روی، پس در آسمان چه می کنی؟ لاک پشت مدتی سخنان مردم و گوش و کنایه های آنان را شنید و دم نزد، ولی سرانجام طاقت از کف داد و قولی را که به دو پرنده داده بود فراموش کرد و فریاد برآورد تا کور شود هر آن که نتواند دید. بله، دهان گشودن همان بود و از بالا در افتادن همان.
گویند مردی گربه ای داشت. گربه در خانه می گشت و به حساب موشهای آنجا می رسید. برای همین مرد گربهش را بسیار دوست می داشت و هر بار که سفره می گسترد و شروع به غذا خوردن می کرد، نخست لقمه ای برای گربه می گرفت و سپس برای خود. اما یکی از روزها گربه سخت گرسنه بود و هنگامی که مرد سفره را پهن کرد و لقمه‌ای برای گربه گرفت، حیوان بیدرنگ سهم خود را در کام کشید و شروع به میو میو کرد و دوباره غذا خواست. این در حالی بود که مرد هنوز لقمه خود را فرو نبرده بود. بدین سان گربه چند بار به این کار ادامه داد و مرد نیز لقمه خود را به او داد. سرانجام مرد که چنین دید برخاست و گربه را به جای خود نشاند و خود چهار زانو به جای گربه نشست و گفت حالا من میو. بله دوستان عزیز، از آن زمان تا کنون هر کس بیش از سهم خود از دیگری بخواهد، این مثل را به کار می‌برند که حالا من میام.
یکی از بخشندگان بزرگ و معروف تاریخ حاتم طایی است. اما همین بخشنده بزرگ پیرمرد تنگ دستی را از خود بخشنده تر می داند. ماجرا چنین است که روزی حاتم مجلسی آراسته بود و گروهی را مهمان کرده بود. در آن حال که همه از بزرگی و بخشندگی حاتم سخن می گفتند، کسی او را گفت ای بزرگ مرد، آیا از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده‌ای یا شنیده‌ای؟ حاتم گفت آری دیدم. همه شگفت زده او را نگریستند و پرسیدند او که بود؟ حاتم گفت روزی گروهی از بزرگان عرب میهمان من بودند و 40 شتر برای آنان قربانی کرده بودند. پس در آن هنگام برای حاجتی به گوشه ای از بیابان رفته بودم. خارکنی را دیدم پشته ای خار فراهم آورده بود و به راه می رفت. به او گفتم به میهمانی حاتم چرا نمی روی که گروهی بر سفره وی گرد آمدند؟ گفت هر کنان از عمل خیش خورد منت از حاتم تایی نبرد. آری و چنین بود که من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.
بله دوستان عزیز، بعد از شنیدن این بیت زیبا از شیخ اجل سعدی علیه الرحمه که به صورت مثل هم در اومده، به این قسمت از برنامه میرسیم که بگوییم حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
و به راستی که ناگهان چه زود دیر میشود. بدرود.
همیشه هر کجا با حاتم، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم توت فرنگی های وحشی، اثری از اینگمار برگمان. ارنست اینگمار برگمان کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده سوئدی بود. پدر اینگمار اسقف بود و مادرش پرستار. اینگمار در سال 1937 وارد دانشگاه شد تا در رشته هنر و ادبیات تحصیل کنه. در سال 1942 اولین نمایشنامه خودش رو کارگردانی کرد. برگمان در طول زندگی خودش 5 بار ازدواج کرد و صاحب 9 فرزند شد. زندان، لبخندهای یک شب تابستانی، نور زمستانی، سونات پاییزی، فریادها و نجواها، سکوت، چهره به چهره، تماس و توت فرنگی های وحشی سرنامه برخی از آثار اینگمار برگمان در سینما هستند. ایده ساخت توت فرنگی های وحشی زمانی به ذهن برگمان رسید که به خونه مادر بزرگش رفته بود. فیلمی درباره یه فردی که دری رو باز میکنه و به دوران کودکی خودش میره. برگمان در طول حیات 62 فیلم ساخت و 170 نمایش رو کارگردانی کرد و بیشترین تأثیر رو بر روی وودیالن به جا گذاشت، به گونه ای که وودیالن او رو بزرگترین فیلمساز محبوب خودش معرفی میکنه. برگمان 9 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد و در سال 1971 مفتخر به دریافت جایزه یک عمر دستاورد هنری یاد بوده ایروینگ تالبرگ تهیه کننده امریکایی شد. اینگمار برگمان در سال 2007 در خونه خودش هنگامی که خواب بود و در سن 89 سالگی درگذشت. توت فرنگی های وحشی فیلمنامه‌ای کلاسیک از اینگمار برگمانه. این فیلمنامه درباره پیرمردی که گذشته خودش رو به خاطر میاره. با اقتباس از این فیلمنامه برگمان در سال 1957 فیلمی رو به همین نام کارگردانی کرد. فیلم برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین و جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم خارجی شد. ویکتور شوستروم در نقش دکتر بورگ و مود هانسون از جمله بازیگران این فیلم بودند. از شما دعوت می‌کنم به بخشی از موسیقی متن فیلم توت فرنگی‌های وحشی ساخته اینگمار برگمان توجه کنید. به گمان برخی از منتقدین این فیلمنامه یعنی توت فرنگی های وحشی پرآوازه ترین اثر برگمانه. در طرح روایتی 24 ساعته اشخاصی از 5 نسل مختلف ظاهر میشن تا برگمان تصویری جامع و کامل از رابطه های انسانی ارائه بده. توت فرنگی های وحشی از اولین نمونه های برجسته استفاده از جریان سیال ذهن در سینماست و در اون پرش های زمانی پی در پی، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت داستانی و رفت و برگشت های بسیار بین زمان حال و گذشته به زیباترین شکل نشون داده شده و بیننده این رفت و برگشت ها رو بین گذشته و حال و آینده به عنوان رویاها و پریشانی ها و ترس های روانی دکتر ایزاک بورک مشاهده میکنه. فیلمنامه تنها 1 روز از زندگی دکتر بورگ رو پوشش میده، اما برگمان نشون میده دکتر آیزاک بورگ در همون 1 روز خاص چگونه با رویاهایی از گذشته دست به گریبانه. در واقع 1 روز همراه شدن با ذهنیت دکتر بورگ مساوی با همراه شدن با او در طول تمام مدت کودکی، بزرگسالی و آینده اوست. سفری که دکتر آیزاک بورگ آغاز میکنه سیری درونی برای شناخت و مرور اون چیزی است که در گذشته انجام داده. رویارویی او با مرگ تحولی در شخصیت او به وجود میاره، به طوری که داستان با کابوس‌های او آغاز میشه و در پایان سفر با میل او بر رویابینی و خواب آرام خاتمه میگیره. و اما دلیل نامگذاری اثر که چرا توت فرنگی های وحشی؟ در مرور خاطرات کودکی دکتر آیزک بورگ بیان میشه که توت فرنگی های وحشی ترش و شیرین همیشه در تابستان در فصل گرم سال میروید، فصلی که خانواده دور هم جمع میشدن و توت فرنگی ها رو میچیدن و در کنار هم شاد بودن. توت فرنگی در واقع میتونه تا حدی نمادی از گرمی روابط انسانی باشه و همینطور پاره ای از گذشته از دست رفته ی دکتر آیزک بورگ. یکی از نکاتی که برگمان در توت فرنگی های وحشی درباره زندگی میخواد بگه اینه که علم، تخصص و حرفه هیچ کدوم لزوماً انسان رو به درک زندگی نمیرسونن. از طریق علم و دانش نیست که انسان زندگی رو میفهمه. همونطوری که آیزک بورگ، پزشک مشهور و چیره دست، پس از عمری موفقیت شغلی با نزدیک شدن مرگش پی میبره که تا به حال به معنی واقعی زندگی نکرده. میفهمه زندگی متضمن برقراری رابطه با انسانها و به رسمیت شناختن اونهاست. سفر دکتر آیزک بورگ گرچه زمینی اما سفری زمانی هم هست. سفری به گذشته که معنای زندگی رو در نظر او دگرگون میکنه. یکی دیگه از دغدغه های برگمان در توت فرنگی های وحشی تنهایی انسان مدرن در زندگی مدرنه. تنهایی انسان سال خورده که به نزدیکی مرگ رسیده. ولی با مرور زندگیش میفهمه انگار سال هاست که مرده و اصلا زندگی نکرده. برگمان حتی درباره نام شخصیت اصلی اثر هم فکر کرده. آیزک بورگ، کلمه شبیه آیسبرگ، یعنی کوه یخ. همسر آیزاک در یک گفتگو از او به عنوان کسی که مثل یخ سرده یاد میکنه و کوه یخ توده ای از آب یخ زده است که روی آب شناوره. و اما دوستان عزیز، میرسیم به خلاصه ای از داستان فیلم نامه توت فرنگی های وحشی، اثری از اینگمار برگمان. داستان در توت فرنگی های وحشی حدود 12 ساعت از زندگی پزشکی 78 ساله رو به نام آیزک بورگ روایت میکنه که قصد داره برای شرکت در یک مراسم جهت دریافت دکترای افتخاری راهی یک شهر دیگه بشه. آیزک پیرمردیه که 50 سال از عمر خودش رو وقف علم و دانش و حرفه طبابت کرده. مردی که تا به انتهای زندگی اومده و حالا ایستاده و نظارگر تمام زندگی خودشه. آیزاک زندگی رو اونطوری که خواسته به پایان نرسونده. آیزاک مدتیه که کابوس‌های وحشتناکی می‌بینه. او پزشکه و بارها با مرگ بیمارانش روبرو شده، اما مرگ برای او واقعی بوده که همیشه برای دیگران رخ می‌داده، نه رخ دادی که قراره برای خودش هم اتفاق بیفته. او در یکی از کابوس‌هاش جسد خودش رو در تابوتی می‌بینه و از اینجا به بعد با نزدیک شدن زمان مرگش مواجهه. بورگ متوحش از مرگ نزدیکش به کندوکاو در گذشته خودش میپردازه، کندوکاو در شیوه زندگی خودش. آیزاک همراه عروسش ماریانه که از شوهرش قهر کرده و پیش او اومده راهی سفر میشه و در طول سفر در رویای جوانی خودش غوطه ور میشه و خاطرات گذشته رو به خاطر میاره. آیزاک کم کم متوجه میشه که در دید اطرافیانش انسانی خودخواه، مغرور، خود بزرگبین، بی‌رحم، بی‌عاطفه و سرزنشگره. عروسش ماریانه هم به او میگه که پسرش از او متنفره و او رو پیرمردی میدونه که احساسات و عواطف دیگران براش اهمیتی نداره. آیزاک با فهمیدن این موضوع منقلب میشه و مدام به مرور گذشتش میپردازه و کارها و روابطش با دیگران رو میکاوه. در بین راه به خانه دوران کودکیش میره و خاطرات عشق نخستینش رو به یاد میاره و همینطور سردی و بیمهریش به همسرش. در ادامه سفر آیزاک و عروسش با دختری به نام سارا که به همراه دو پسر در راه موندن آشنا میشه و اونها رو با خود همراه میکنه و به ماجراهای اونها گوش میده. آیزاک با شنیدن ماجراهای سارا و همسفرانش به یاد بخشایی از جوانی خودش میفته و اشتباهاتی که انجام داده. در ادامه زن و شوهری رو سوار خودروشون میکنن که به شدت با هم اختلاف دارن. اونها نمونه ای از یک زوج ناموفقن و آیزاک با دیدن روابط اونها به یاد ازدواج ناموفق و رفتار نادرستش با همسر خودش میفته. این سفر پرفراز و نشیب برای آیزاک مانند یک سیر و سلوک درونیه که منجر به آگاهی او و مواجه شدنش با واقعیت‌های تلخ گذشته شده. هر کدوم از شخصیت‌هایی که در طول سفر با اونها برخورد می‌کنه، نمادی از یک بخش شخصیت و وجود خودشه. آیزاک می‌فهمه که در تمام این سال‌ها در عین زنده بودن در واقع مرده بوده. آیزاک هویت از دست رفتش رو دوباره پیدا میکنه و سعی میکنه زمان باقی مانده عمرش رو صرف جبران اشتباهاتش کنه. سعی میکنه رابطش رو با پسرش کمی بهبود ببخشه و برای آشتی دوباره یه پسر و عروسش تلاش کنه. و در واقع به کارهایی که میبایست قبل از مردن انجام بده جامعه عمل بپوشونه. آیزاک با تغییر دیدگاهش به زندگی و مرگ به بستر میره و در حالی که کمی بارش سبکتر شده آماده خوابیدن میشه. ولی این بار به جای کابوس به پیشواز دیدن رویا میره و روزهای خوش گذشته رو در کنار پدر و مادرش در رویا میبینه. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از فیلمنامه توت فرنگی های وحشی، اثری از اینگمار برگمان. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه را به پایان میبرم. هیچ کاری به اندازه ابراز عقیده کردن درباره دیگران مشکل نیست. آدم اغلب دچار اشتباه و دروغ پراکنی می شود. و جمله ای از شوپنهاور که در کتاب آمده: رویا خود نوعی دیوانگی و دیوانگی نوعی رویاست. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.